تجویز دکتر نباید استفاده شود.
بله.
ما باز تاکید میکنم که در کرونا شرایط قسمی است که بسیاری از دواهای معمولی هم ممکن است که در کرونا ما اگر استفاده بکنیم عوارض داشته باشه. من یک مثال بسیار ساده میزنم. مثلا برای تهوع استفراغ، حالت دلبدی و استفراغ که ممکن است بسیاری از خانواده ها داروهای معمولی را مثل متوکلوپرامید یا مثلا ترکیبات مثل دامپریدون اینا را برای یک تهوع استفراغ خود استفاده بکنن، ولی در کرونا میگه اینا باید استفاده شوه، فقط یک نوع از دواهای ضد استفراغ میشه استفاده کرد.
بله.
یا در رابطه با مسکن ها، اونایی که برای تسکین درد به عنوان ضد التهاب استفاده میشه، باز ما یک ممنوعیت ها و یک محدودیت هایی داریم. تاکید میشه که در کرونا با نظر دکتر معالج بعضی از مسکن های خاص باید مصرف شوه. حالا من نام نمیگیرم. ببینید، ما دو چیز بسیار ساده ای که در زندگی روزمره مردم مرتب بدون تجویز دکتر استفاده میشه در کرونا محدودیت داره.
بله.
احتیاط های خاص خودش داره.
بله.
و این میرسانه که اگر کسی بیماری کرونا داشته باشه، در خانواده کدام کسی مصاب و مبتلای به کرونا باشه، اطرافیان و خود مریض باید توجه بکنن که حتی ساده ترین دواها هم در کرونا حتما باید با نظر دکتر معالج باشه و این محدودیت قائل باشن.
بله.
در ارتباط با آنتی بیوتیک ها و چرک خوشخون ها یا خوشکننده ها، ما باید تاکید بکنم، همونطور که میدانیم و همیشه علی دیگه به وفور در طی یک سال دو سال گفته شده، کرونا یک ویروس است. ویروس ها و ویروس ها میفهمیم ساختمانشان ساختارشان قسمی است که هیچ آنتی بیوتیکی، هیچ خوشکننده و چرک خوشکنی در دنیا وجود نداره که روی ویروس ها مؤثر باشه. نه تنها کرونا، روی هیچ ویروس مؤثر نیست.
بله.
آنتی بیوتیک ها برای باکتری ها و سایر عفونت های مختلفی که به دلیل میکروارگانیسم های دیگه غیر وایرال، غیر ویروسی با وجود میاد، برای اونا ساخته شدن.
بله.
ولی برای هیچ ویروسی از جمله کرونا آنتی بیوتیک ها مؤثر نیستن.
بله.
ممکنه یک نفر بگه که ما مریض کرونایی داشتیم، دکتر معالج بر او آنتی بیوتیک هم تجویز کرد.
بله.
این آنتی بیوتیک برای کرونا تجویز نشده.
بله.
گاهی وقتی ما مریض هایی داریم که اینا کرونا دارن، در کنار کرونا احتمال اضافه شدن عفونت های باکتریایی هم وجود داره.
بله.
یعنی کسی که ریه ها و شش هایش مصاب و درگیر است، این اصل عفونت کرونا است، اما ممکن است یک عفونت باکتریایی و میکروب دیگه اونجا اضافه شوه. برای کنترل اون میکروب ممکن است دکتر معالج با تشخیص خودش با توجه به شرح حال و شرایط بیمار،
بله،
یک آنتی بیوتیک هم تجویز بکنه. این آنتی بیوتیک برای کرونا هیچ نقشی نداره، هیچ اثری نداره، هیچ فایده ای نداره. اما او عفونت جانبی که دکتر تشخیص داده توسط این آنتی بیوتیک ممکن است کنترل و مهار شوه، به خاطری که به هر حال محدودی عفونت و التهاب کاهش پیدا بکنه.
بله.
لذا تمام آنتی بیوتیک ها در رابطه با کرونا غیر مؤثر، غیر مفید و غیر ضروری است.
بله، بسیار خوب. پس یک قاعده کلی رو ما در نظر بگیریم که خود درمانی نکنیم، حالا چی کرونا باشه چی غیر کرونا باشه.
بله.
ولی در کرونا باز شرایط حساس
تر. بله. در کرونا ما باز اضافه بکنم که شاید بگین خب ما برای کرونا چی دوای استفاده میکنیم. توجه داریم که ما یک دسته از دواها و داروهایی را در علم طب و پزشکی داریم به نام آنتی وایرال ها.
بله.
ما داروهای ضد ویروسی داریم.
بله.
و انواع و اقسام بسیار گسترده برای ویروس های مختلف، از جمله برای کرونا هم.
بله.
دواها و داروهای مختلفی. بله. مورد استفاده قرار میگیره که اینا.
بله.
در ماهیتشان آنتی وایرال است، اینا.
بله.
آنتی بیوتیک نیستن.
بله.
داروهای ضد ویروسی هستند که برای کرونا و همینطور بعضی داروهای ضد ویروسی برای ایدز، برای اینفلوانزا، برای بعضی از ویروس های دیگه مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
در رابطه با کرونا ایرم اضافه بکنم، بعضی از دواهای مختلف حتی ضد پارازیت ها و انگل ها.
بله.
اینا به عنوان تجربه هی در طول ای یک سال و هشت ماه نه ماه از بروز کرونا در دنیا.
بله.
مورد تست و امتحان قرار گرفتن و قرار میگیرن که آیا این دارو میتونه برای کرونا، چون دوای خاص.
بله.
به صورت قطعی نشده. آیا این میتونه مؤثر باشه؟ نه. این دواهای مختلف به عنوان یک امتحان و تست صورت گرفته.
بله.
ولی برای کرونا فعلا دواهای ضد ویروسی مورد استفاده هست.
بله.
و استفاده میشه.
سپاس از شما دکتر، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب ما خداحافظی میکنیم تا فردا، شما ادامه آهنگ بشنوید.
خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. انشالله که شما هم همیشه لحظاتتان به شادی و نیکی باشه. آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری رو با شما عزیزان پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گروه طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کرده و طی نامه‌ای به دبیر کل این نهاد بین المللی درخواست کرد که به وزیر خارجه طالبان امکان سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل داده شود. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز دوشنبه نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل ارسال کرده است. متقی از گوترش درخواست سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل کرده است. فرهان حق سخنگوی دبیر کل سازمان ملل ارسال این نامه توسط طالبان را تایید کرده است. این حرکت باعث رویارویی با غلام اسحاق زئی نماینده دولت سرنگون شده ی افغانستان در نیویورک خواهد شد که ماه پیش طالبان بر کناری وی از این سمت را اعلام کرد. فرهان حق گفت که درخواست ها برای چوکی افغانستان در سازمان ملل به کمیته 9 عضوی اعتبارنامه که امریکا، چین و روسیه هم عضوان هستند ارسال شده است. احتمال نمی رود که این کمیته پیش از دوشنبه آینده که پایان نشست مجمع عمومی سازمان ملل است نشستی داشته باشد و بنابراین امکان سخنرانی وزیر خارجه طالبان در مجمع عمومی سازمان ملل با تردید مواجه است. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان با نمایندگان گروه طالبان دیدار و درباره اوضاع افغانستان با آنها گفتگو کرد. محمد نعیم سخنگوی گروه طالبان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ریا نوویستی گفت کابلوف با نمایندگان طالبان در خصوص آخرین اوضاع افغانستان و سرنوشت این کشور و همکاری های آن با کشورهای دیگر تبادل نظر کرد. در این دیدار که در کابل برگزار شد همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان، مشکلات آن و دورنمای همکاریان با کشورهای دیگر بررسی شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در افغانستان در دیدار طالبان با هیئت‌های روسیه، چین و پاکستان شرکت می‌کند. منابع خبری افغانستان دیروز اعلام کردند که نمایندگان کشورهای چین، روسیه و پاکستان برای افغانستان با ملا محمد حسن آخون رئیس دولت موقت گروه طالبان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه، صادق خان نماینده ویژه پاکستان و نماینده چین برای افغانستان حضور داشتند. هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار و موضوع عمده مورد بحث بین مقامات طالبان و نمایندگان این کشورها منتشر نشده است. وزیر امور خارجه پاکستان با ابراز نارضایتی از کارشکنی آمریکا درباره تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد که اسلام آباد و واشنگتن رویکرد متفاوتی درباره افغانستان دارند. شاه محمود قریشی روز سه شنبه به وقت محلی در حاشیه برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با حضور در نشست شورای روابط خارجی در شهر نیویورک مواضع پاکستان درباره روابط دو جانبه با ایالات متحده، تحولات منطقه‌ای، اوضاع افغانستان، روابط با هند و همکاری با جامعه جهانی را تشریح کرد. از آن وزیر امور خارجه پاکستان با تداوم اختلاف نظر با آمریکا در بحث افغانستان در حال عنوان می‌شود که هفته گذشته همتای آمریکایی وای اسلام آباد را با پناه دادن به طالبان و عناصر تروریستی متهم کرد و گفت آمریکا روابطش با پاکستان را ارزیابی می‌کند. قریشی ضمن سخنرانی در نشست شورای روابط خارجی آمریکا با پرسش‌های مخاطبان درباره تحولات افغانستان، طالبان و چشم‌انداز آتی اسلام آباد برای تامین منافع خود پاسخ داد. وی هشدار داد که محاصره افغانستان در دهه 90 میلادی یک اشتباه بود و تکرار این روش در آینده نیز اشتباه خواهد بود. وزیر امور خارجه پاکستان گفت افغانستان منزوی و ناپایدار دقیقاً به همان محیطی تبدیل می‌شود که گروه‌های تروریستی در جستجوی آن هستند. شاه محمود قریشی همچنین با ابراز نارضایتی نسبت به عدم همکاری آمریکا برای کسب اعتماد از گروه ویژه اقدام ملی گفت واشنگتن تلاش‌های اسلام آباد برای اجرای تعهدات FATF را به رسمیت نمی‌شناسد. افغانستان از مهمترین دستورکارهای 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل است و هیئت پاکستانی تلاش دارد تا جهان را برای کمک به آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان متقاعد کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه هر گونه نقض حقوق ملت‌ها بیش از همه چیز صلح و امنیت جهانی را با مخاطره می‌اندازد تأکید کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه به وقت محلی در سخنانی که به صورت ویدیو کنفرانس در 76مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد تأکید کرد:
خانم‌ها و آقایان، در سال گذشته دو تصویر تاریخ ساز شد. 6 ژانویه که به کنگره آمریکا مورد هجوم مردم آمریکا قرار گرفت و در آگوست که مردم افغان از هواپیمای آمریکایی به پایین پرتاب شدند. از کپیتال تا کابل یک پیام به جهان مخابره می شود و آن نظام سلطه امریکا بی اعتبار است، چه در داخل و چه در خارج. آنچه امروز در منطقه دیده می شود بیانگر آن است که نه تنها سلطه‌گر و تفکر سلطه‌گری، بلکه پروژه تحمیل هویت غربی شکست خورده است. نتیجه هژمونی طلبی، خونریزی و بی ثباتی و نهایتاً شکست و فرار است.
رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود: من به نیابت از ملت ایران و میلیون‌ها پناهنده‌ای که میهمان کشورم هستند، ضمن محکوم کردن تداوم تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به خصوص در اقلام بشردوستانه، خواستار ثبت این جنایت سازمان یافته علیه بشریت به عنوان نماد و واقعیت حقوق بشر آمریکایی هستم. رئیسی با اشاره به این که اندیشه راهبردی جمهوری اسلامی ایران ریشه در مکتب امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی و مفهوم اسلام ناب دارد، اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر، اسلام نابی که ثمره آن مقاومت همسو با منافع ملی کشور هاست گفت: سخن گفتن از حقوق ملت ها بدون سخن گفتن از تکلیف دولت ها حقوق انسان ها را برآورده نمی کند. رئیس جمهوری ایران با بیان این که سیاست ما حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است افزود: اگر قدرت و نقش ایران در کنار دولت و ملت‌های سوریه و عراق نبود و اگر مجاهدت شهید ابو مهدی المهندس و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نبود، امروز داعش همسایه مدیترانه اروپا بود. البته داعش آخرین موج از افراط‌گرایی نخواهد بود. رئیسی حضور نظامی آمریکا در سوریه و عراق را مهمترین مانع برای تحقق دموکراسی و اراده مردم دانست و افزود: آزادی در کل پشتی های عساکر بیگانه جای نمی گیرد. و ای با اشاره به این که بحران انسانی یمن بسیار نگران کننده است و جهان باید سکوت خود را در قبال جنایت علیه بشریت بشکند تأکید کرد: راه حل توقف سریع و بدون قید و شرط تجاوز، باز شدن مسیر کمک‌های انسان دوستانه و تسهیل گفتگوهای سازنده بین یمنی هاست. رئیس جمهوری ایران با تأکید بر این که رژیم اشغالگر قدس سازمان دهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی است که دستور کار آن کشتار زنان و کودکان در غزه و کرانه باختری است گفت، امروز محاصره همه جانبه غزه را به بزرگترین زندان جهان مبدل نموده است. رئیسی در پایان تأکید کرد،
همه جهان از جمله خود امریکایی‌ها اذعان دارند که پروژه مقابله با ملت ایران که در دوره اخیر در نقض شکل و محتوای برجام جلوه‌گر شد و با سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از توافق بین‌المللی برجام دنبال شد، به طور کامل شکست خورده است. با این حال سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. ما چیزی بیش از حق خود نمی‌خواهیم. ما خواستار اجرای حقوق بین‌الملل هستیم. همه طرف‌ها باید به توافق هسته‌ای و قطعنامه سازمان ملل متحد در عمل پایبند بمانند. 15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات خود را تایید کرده است. اما امریکا به تعهد خود که لغو تحریم هاست عمل نکرده است. نقض عهد کرده است. از برجام خارج شده است. تحریم های بسیار بیشتری را بر ملت من تحمیل کرده است. آمریکا به اشتباه فکر می کرد ما مستعجل می شویم. اما ایستادگی ما جواب داده و همواره جواب خواهد داد. مقاومت هوشمند و پویای جمهوری اسلامی برآمده از عقلانیت راهبردی است. ما به وعده های دولت امریکا اطمینان نداریم. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حرمت تولید، ساخت و انباشت سلاح اتمی است. به سلاح اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ندارد. جمهوری اسلامی ایران گفتگویی را مفید می‌داند که نتیجه آن لغو تحریم‌های ظالمانه باشد. جمهوری اسلامی ایران در عین دفاع قاطع از تمامی حقوق و منافع ملت ایران به دنبال همکاری و همگرایی گسترده اقتصادی و سیاسی با جهان است. من به دنبال تعامل مؤثر با همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه هستم.
بله، آنچه شنیدید فرازهایی بود از سخنرانی دکتر رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل. با ادامه خبرها توجه بفرمایید. سردار سرتیب امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر لزوم اخراج آمریکا از منطقه تاکید کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شبکه خبری المسیره گفت، پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی عهد بستیم که آمریکا را از منطقه خود اخراج کنیم و تاکید کرد که اخراج آمریکا از منطقه حتمی و گریزناپذیر است. حاجی زاده پیش از این نیز در مصاحبه با المسیره گفته بود تهدیدات رژیم صهیونیستی چیزی جز پرت و پلا نیست، چرا که نوار محاصره شده غزه شکست سختی را به این رژیم تحمیل کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادامه داد، رژیم صهیونیستی از موشک‌ها و راکت‌های مردم فلسطین که خودشان آنها را از لوله‌های فاضلاب ساختند شکست خورد. سردار حاجی زاده اضافه کرد، رژیم صهیونیستی باید باروبندیل خود را ببندد و در آمریکا، آلاسکا یا اروپا به دنبال محلی برای زندگی باشد. وی در پایان تأکید کرد، رژیم صهیونیستی شکننده است و تهدیدات موساد و گزینه جنگ علیه ایران و ویژه پس از ناتوانی آنها در برابر مقاومت فلسطین تنها یک پرت و پلاست. این هشدار پس از اظهارات اخیر برخی مقامات رژیم صهیونیستی از جمله کوهن وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی است که اخیراً در گفتگو با شبکه سعودی العربیه مدعی شده بود که تل‌آویو به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. و نماینده روسیه در وین اتریش گفت ایران در پایان مذاکرات برای احیای برجام خواستای راه حل و نه مذاکراتی طولانی مدت است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین اتریش در مصاحبه با شبکه العربیه گفت 90% موارد اختلافی میان ایران و کشورهای غربی درباره برجام حل شده است. وی گفت من معتقدم که تا 20 جون که ششمین دور مذاکرات وین به پایان رسید، 90% موارد اختلافی حل شده بود و حدود 10% از اختلافات باقی مانده بود. به همین دلیل باید در سریع‌ترین زمان ممکن راه حل‌هایی برای اختلافات باقی مانده پیدا شود. و در ادامه گفت تهران نیز میگوید که در پایان مذاکرات خواستار راه حل و نه مذاکرات طولانی مدت است و معتقدم که تمامی طرف‌های مذاکره کننده نیز دیدگاه مشابهی داشته باشند. تا کنون 6 دور مذاکره در وین برای احیای برجام برگزار شده، ولی هنوز تاریخی برای آغاز دور جدید مذاکرات تعیین نشده است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، اخیراً در تماس تلفنی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد ما با مذاکره مفید مخالفتی نداریم، اما برنامه و نتیجه مذاکره باید لغو تحریم ها علیه ایران باشد. مذاکره برای مذاکره بی‌فایده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوبی را برایتان آرزو می‌کنیم. روز خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبایی است که در کنار شما عزیزان هستیم. تشکر میکنیم از حضور شما دوستانی که ما را همراهی فرمودین. در خدمتتان هستیم با در خدمتتان هستیم و خواهیم بود با ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. پند پیران را تقدیم شما میکنیم.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در
بنام خدا. گویان از سر بازیچه حرفی، کزان پند نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان، بخواند آیدش بازیچه در گوش. همراهان نهایت گرامی سلام، و امید که جانتان جور باشد و اوضاع به کامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. بزرگان بی نهایت بزرگی در عرصه های مختلف فرهنگی و تمدنی و علمی در این حوزه درخشیدند که همه ما به آن افتخار می کنیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ، برنامه ای را تدارک دیده و پیشکشتان می کنیم که پند پیران نام دارد. این پارچه های تمثیلی زیبا همه ریشه در فرهنگ غنی و مشترک پر از پند و حکایت و موعظه دارد. کیست که در این جغرافیا باشد و از سعدی و حکایاتش و جامی و بهارستانش و عطار و سیمرغش و کلیله و دمنه و فطرت نامه و غیره نشنیده باشد؟ حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان میکنیم. حکایت امروز ما سخنان اسرارآمیز نام دارد. اگر تا پایان پای این حکایت قند و پند بنشینید، حظ و بهره ای را نصیب میبرید که ریشه در فرهنگ غنی من دارد.
من نمی کردم که راه تا این اندازه طولانی باشد.
هسته ای پیره من
میبینم که تو هم نفسهایت به شماره افتاده.
قامهایت را تندتر بردار تا به کاروان برسی.
توان ندارم. تو میتوانی برو.
نه هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.
یار و همراه خوبی هستی. خداوند تو را برای همسرت حفظ کند.
من هنوز زنی را به نکاح خود در نیاورم.
چرا؟
زنی میخواهم که در دانش و بینش همتای او نباشد.
کمیاب است.
آره کمیاب. ولی او را پیدا خواهم کرد. ای پیرمرد،
بگو بگو تا سخنت را فراموش نکردی.
بیا تا این مسافت را تو بر دوش من یا من بر دوش تو بنشینم.
چه میگویی مرد؟ من سنگینی ردا و جامعم را نمیتوانم بردارم. چگونه تو را بر دوش بگیرم؟ چه مرد نادانیست.
بسیار خوب، فراموش کن.
از جوانی چون تو چون این سخنانی بعید است.
مزارع زیبایی در راه ما است و ما از زیبایی آنها غافل.
آره چون این هست. من از سرسبزی و تراوت درختان بیشتر لذت میبرم.
آنجا را نگاه کن.
مزرعه بسیار زیبایی است.
گمان میکنم در این مزارع قله های مورد احتیاج را کش میکنم.
آره همین کار است.
نمیدانیم که آیا قله این کشتزار را خوردن یا نه.
ای مرد، قله‌ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه میتوان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را درک نمی کنند.
نادان است.
پیره من، صدای آن جمع را میشنوی که به سوی ما می آیند؟
هری میپندارم قبیله ای در این نزدیکی است.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل می کنند.
درست می گویی.
مرگ هست، خداوند رحمتش کند.
پیرمرد، آیا می دانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق تر نباشد.
چرا پیرمرد؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم می کنند، حال می گویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه مده.
من بیش از این با تو سخن نمی گویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانت نزدیک است.
هری می توانیم قدری بیاسوییم و خستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل، تو را به خانه میبرم و پس از قطعی استراحت به راه ما ندامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا. بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آن چه بر من و گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
چطور چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به سطوح آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشت زاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشتزار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سوالات عمر را به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهند ماند.
اگر چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی یا از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه هستم گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورم.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
ها؟ چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود. من نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است؟
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آری، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کنار یکدیگر روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم.
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم کمال تشکر را داریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بیبدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیلهای بی نهایت زیبا و خاطر پسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
مهربانی.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوندی که او لطیف و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و قلب‌های پر از مهر و وجود خداییتان. درود بر اشتیاق شما و لحظه‌های پر از نور عبادت و اذان و نماز. ممنونیم که باز هم حضور پیدا کردین در قرار بندگی. مبارک باد این ساعات و این دقایق بر شما. خدایا تو را شکر برای تمام نعمت‌هایی که به من ارزانی داشتی. هرچند نمی‌توانم شکر همه نعمت‌های آشکار و نهانی را که به من عطا کرده‌ای به جای آورم، ولی می‌خواهم با تمام وجود تو را شکر کنم به داده‌هایت و به آنچه ندادی که بر حکمتت ایمان دارم. خدایا تو را سپاس میگویم به خاطر دعاهایی که مستجاب میکنی و تو را شکر میکنم به خاطر آرزوهایی که برآورده نمیسازی، زیرا تو بر همه رازها و نیازها آگاهی و خیر و صلاح مرا بهتر از من میدانی. پروردگارا همان را میخواهم که تو برایم خواسته ای. تنها از تو میخواهم آنقدر به من ایمان عطا کنی تا در هر آنچه بر سر راه هم قرار می‌دهی تو را ببینم و هر لحظه به یاد تو باشم در سختی‌ها و در شادی‌ها، و هر روز بیش از روز قبل عشق نسبت به خودت و آنان که در اطرافم هستند را به من عطا کن. خدایا مرا آن ده که آن به. دوستان گرامی، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر کابل ساعت 11:45 خواهد بود. یکی از شنوندگان محترم برنامه قرار بندگی از ما پرسیدند که چطور می شود از نماز خواندن خود لذت ببریم. دوستان عزیز، رعایت آداب ظاهری و باطنی نماز، برطرف کردن موانع حضور قلب قبل از ورود به نماز، تقویت بینش مذهبی و درک معنای نماز و توجه به زیبایی ها و ظرافت های نماز و تقویت روحیه نیایش از مهمترین عوامل لذت انسان در نماز هستند. نادیده گرفتن یا کم توجهی به این عوامل بزرگترین آسیبی است که لذت در نماز را از بین می‌برد. در حقیقت موانع حضور قلب در نماز سبب می‌شوند که نمازگزار از نمازش لذتی نبرد. دنیا زدگی و گناه دو عامل مهم و اساسی در از بین رفتن لذت در نماز و عبادت هستند. انسان هر قدر به دنیا نزدیک شود از آخرت دور می شود. گناه نیز به عنوان یکی از مظاهر اصلی دنیاگرایی آثار زیادی دارد که یکی از آثار غیر ملموس آن از بین رفتن لذت عبادت است و به تدریج چنان اثری در قلب انسان می گذارد و او را از مسیر حق دور میکند که ناخودآگاه از عبادت و صحبت با معبود هیچ لذتی نمیبرد. نقل است که روزی حضرت موسی بن عمران علیه السلام در راه به جوان بی‌ادبی برخورد کرد. آن جوان در کمال وقاحت و بی‌شرمی گفت: ای موسی، من آنچه را خدای تو گفته بجا بیاور انجام نخواهم داد و آنچه را که امر کرده ترک کنم بجا خواهم آورد. از طرف من به او بگو که تو هم به هر نحوی می‌خواهی مرا عقوبت کن. حضرت موسی علیه السلام از او صورت برگرداند و به راه خود ادامه داد تا اینکه روزی در حال مناجات خداوند متعال به او فرمود: ما پیغام آن جوان را که به تو داده بود تا به ما برسانی شنیدیم، گرچه تو شرم داشتی که آن پیغام را به ما برسانی. از طرف ما نیز این پیام را به آن جوان برسان و با او بگو ما تو را به عقوبتی مبتلا ساخته ایم که بالاتر از آن قابل تصور نیست، اما اکنون درد آن را درک نمی کنی. روزی درد آن را می فهمی که دیگر راه گریزی برایت نیست. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد: پروردگارا، من آن جوان را بسیار سرحال و خرسند دیدم و در او هیچ گونه گرفتاری مشاهده نکردم. خطاب شد: ای موسی، هرگاه من به بنده‌ای غضب کنم، بزرگترین عقوبتی که با او می کنم آن است که لذت عبادت خود را از او می گیرم تا در اثر عدم لذت از عبادت، عبادت من را ترک کند و مستحق عقوبت دائم و خلود در آتش جهنم شود و این جوان را به چنین عقوبتی مبتلا نمودم، ولی اکنون متوجه نیست و به زودی متوجه خواهد شد. قرار بندگی رو از رادیو دری شهر مقدس مشهد تقدیمتون میکنیم. در ادامه برنامه همراه میشویم با بخش آموزش نماز.
آموزش نماز به کارشناسی استاد سید مهدی گسیل.
یک تذکر دیگری که درباره آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین مطرحه، سکته یا سکته است، به این معنا که ما رو کلمه ایاک یه سکوت کوتاه داشته باشیم. بعضی اینجوری میخونن ایاک نعبد و ایاک نستعین، و تازه شاید یک همزه اضافه هم اینجا تولید بکنن. یعنی بعضی هم میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی بر اساس این تصور غلطی که باید سکته بدیم، یک همزه زائد هم اضافه میشه به کلمه. یعنی کلمه از دو جهت غلط میشه. پس بگید ببینم ایاک نعبد و یا ایاک نعبدو. قطعا دومی درسته، نه سکت داره نه همزه داره بعد از کاف، هیچ کدام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سکته های قرآن تعریف شدن، مواضع خاص خودشونو دارن و ما در هیچ آیه از سوره حمد سکت نداریم، سکوت کوتاه نداریم. این بدآموزی ها رو باید بپرهیزیم ازش. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شده ایم. به اتفاق شما عزیزان گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری اجمن، استاد مهدی عادلی، آیات 31 تا 40 از سوره مبارکه نبع و همچنین سوره تین آیات اول تا 8 را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين غافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان ظهر با افق شهر کابل از رادیو دری. مؤذن شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن Allah صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا.
هر کس به تماشایی رفتن به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند، هر کو به وجود خود دارد ز تو پروایی. دیواله عشقت را جایی نظر افتاده است کانجا نتوان